And then maybe they should power in the result and maybe I have to hold up. I think below you have to change. Show our cycles for a small stretch.
No, you wouldn't need to
power when I do have a power job. But I want for the power to do enough for these things for small numbers of models. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم
فرماد بر نمازگزار مستحب است قبل از نمازهای یومیه نمازهای واجب ابتدا اذان و بعد از آن اقامه بگوید که خیلی سفارش شده در گفتن اذان و اقامه که قبل از نماز انسان اذان و اقامه بگه خود اذان و اقامه چون اعلان توحیده اعلان توحیده خیلی خواص و برکاتی داره گفتن اذان و اقامه که در بعضی از جاها مثلا روایاتی داریم اینجا اذان بگید اقامه بگید که قبل از نمازهای واجب مستحب به گفتن اذان و اقامه که مستحضر هستید ترتیب گفتنش رو حالا اگر شد در ادامه میگیم دو اذان و اقامه باید در وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید باطل است باید وقتی گفته بشه که نماز وقتش شده اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید صحیح نیست. اول اذان بعد اقامه. بین جمله های اذان و اقامه نباید زیاد فاصله شود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد باید دوباره آن را از سر بگیرد. خیلی بیفته فاصله بینشون نمیشه، باید دوباره شروع کنه. و از اونجایی که اذان و اقامه جزء عبادات محسوب میشه، گفتن بهتر است، بهترش اینه که انسان رو به قبله بایسته و اذان و اقامه رو بگه. که البته مستحب در لمعه، شیخ شهید میفرماد که مستحب بین اذان و اقامه دو رکعت نماز خونده بشه و اگر نشود باز بین اذان و اقامه مستحبه که انسان یه سجده بکنه. و باز اگر هم نشود مستحبه که انسان یک قدم بره جلو دوباره برگرده عقب بین اذان و اقامه. و مستحبه که در سجده بین اذان و اقامه بگه سجدت لک خاضعا خاشعا متواضعا، که روایت داریم اثراتی هم داره این ذکر که در بین اذان و اقامه تو سجده گفته میشه. اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز میخواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. جماعت دیگه اون کسی که میگه برای از طرف کله. مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین میکنند عادل، وقت شناس و صدایش بلند باشد، که باید برن بالای مأذن اذان بگن، اعلام کنن وقت نماز رو. مستحب است در روزی که بچه به دنیا می آید در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگوید، که سنت رسول اکرمه که وقتی به دنیا میاد توحید در گوشش خوانده بشه. که بعضی هم گفتن اگر بچه خیلی گریه می کرد، خیلی بچه، بعضی وقتا بچه ها گریه می کنند، بیتابی می کنند، گفتن اگر در گوششون اذان و اقامه بگید آرام میشن. اینم گفته شده. یه حکم کلی، هیچ یک از نمازهای واجب و مستحب به جز نمازهای یومیه و قضای آن اذان و اقامه ندارد. یعنی نماز شب اذان و اقامه نداره، حتی نمازهای واجب دیگه، فقط نمازهای یومیه اذان و اقامه داره. اذان به این صورتی که چهار مرتبه تکبیر میگه انسان، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. تمام اذان و اقامه زوجن، میدونید دوتا تکبیر میگه، بعد دوبار میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دو مرتبه میگه اشهد ان محمد رسول الله، الله اکبر، الله
اکبر، محمد.
بعد دوبار میگه حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، دوبار میگه حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این اذان. اقامه هم مثل اذان، فقط چهار تا تکبیر اولش دو تاست و بعد از حی علی خیر العمل میگه قد قامت الصلاه، آخرش هم یه دونه لا اله الا الله داره، یعنی الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله آخرش یه دونه اشهد ان علی ام ولی الله جزء اذان نیست. ما تبرکن و تیمونن اشهد ان علی ام ولی الله میگیم. یک رساله مقاله‌ای هست که علامه شعرانی در جواب سؤال بعضی از علمای اهل سنت که از ایشون سؤال کردن که شما چرا اشهد ان علی ام ولی الله میگید؟ در اذان و اقامه اشهد ان علی ام ولی الله نیست جزوش. ایشون به فتوای چون ایشون در فقه اهل سنت هم صاحب نظر بودن، یعنی هم حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی و اینها رو فقهشون رو مسلط بودن. ایشون میفرماد به فتوای تمام علمای اهل سنت فرقهای چهارگانه اگر چیزی در بین اذان و اقامه گفته بشه غیر از اذان و اقامه بینش مطلبی بگی، اذان و اقامه باطل نمیشه. مثلا شما دارید اذان میگید، وسط اذان میگید پسرم یه لیوان آب بیار، اذان باطل نمیشه. لازم نیست دوباره بگی، از ابتدا شروع کنی. یعنی مثل نماز نیست که اگر وسطش حرف بزنی باطل بشه. بعد ایشون میفرماد تمامش علمای شما چنین چیزی رو فرمودن، ما هم تیمونن و تبرکن شهادت میدیم به ولایت امیرالمومنین. این جزء اذان و اقامه نمیدونیم، ما تبرکن و تیمونن میگیم، همون جوری که اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبرى و حجت الله علی الحجج رو هم میگیم تیمونن و تبرکن. هیچ اشکالی هم وارد نمیشه. ولی در اصل اذان و اقامه نیستش چنین چیزی. خب اینو گفتیم که عزیزان اطلاع داشته باشن که اذان و اقامه رو عزیزان سعی کنید برای نماز، روایت میگه وقتی کسی اذان و اقامه میگه دو صف از فرشتگان در پشت سر او به نماز می ایستند، لذا نمازش جماعت محسوب میشه. حتی یکی از عاشق جواد انصاری همدانی، ایشون به یک بار من وارد مسجدی شدم، یه پیرمرد عامی بود داشت نماز می خوند، دیدم دو صف از فرشتگان به این اقتدا کردن. با اینکه اهل مثلا معرفت و اونجور انسانه خیلی چیزی هم نبود، بعد متوجه شدم که ایشون اذان و اقامه گفته که روایت می‌فرماد المؤمن وحده و جماعه، مؤمن تنها هم که باشه با جماعته، یک معناش هم همینه که در نماز وقتی اذان و اقامه میگه فرادا هم که بخونه باز ثواب جماعت رو برده. و کسی که اذان و اقامه میگه نمازش حضور بیشتری پیدا میکنه. اذان و اقامه گفتن حضور نماز رو، چون یک نوع مقدم چینی برای ورود در نمازه، یک اجازه گرفتن برای ورود در نمازه که خیلی اثر داره در حضور نماز. اما واجبات نماز، نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود و با سلام به پایان می رسد. خب آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب. خب نماز واجباتی داره، مستحباتی داره. قبل از اینکه مسئله بعدی رو بخونیم یه عرضی داشت کنیم و اون اینه که هیچ یک از اعمال ثوابشون، تقربشون، اون قربی که به انسان میدن مثل واجبات نیست. هیچ عملی قربش به واجبات نمیرسه. لذا روایت امیرالمؤمنین میفرماد وقتی که وقت نماز وارد میشه همه مستحبات رو بذارید کنار، نماز واجب که وقتش میشه، چون اون واجب اصله. روایت میفرماد واجبات برای نوافل مستحبات برای تکمیل واجباته. و در روایت امیر مؤمنان به کمی میفرماد اون که خداوند از انسان سوال میکنه از واجبات سوال میکنه. مستحبات برای آمادگی ماست برای روز قیامت، ولی اونی که ازت میپرسن از واجباتت میپرسن. لذا واجبات رو باید خوب انجام داد، مستحبات هم باید باشه ها، اما در مورد واجبات روایتی است که خیلی جالبه. میفرماد عابدترین مردم، شنیدید میگن طرف چقدر عبادت میکنه چقدر، میگه عابدترین مردم کیه؟ اون کسی که شبیه هزار رکعت نماز میخونه، اون کسی که شبیه صد رکعت نماز میخونه، عابدترین مردم کیه؟ میفرماد عابدترین مردم کسی است که واجباتش را درست انجام دهد. واجباتش درست، نه اینکه فقط انجام بده، چون انجام دادن با درست انجام دادن فرق میکنه. و عرض کردیم نوافل برای اینکه واجبات رو تکمیل کنه، که حالا اگر واجبات تکمیل شد نوافل اضافه زد، اون موقع قرب نوافل پیش میاد. واجبات کامل بود که نافله ها نخواستن جای اونا رو پر کنن، چون هر چقدر تو واجبات حواست پرت باشه، حضور نداشته باشی، نافله هایی که میخونیم یا جا اونا رو پر میکنه. بعد اگر نافله ها اضافه زد، اون قرب نوافل که در روایت داره، حدیث قدسی که بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به درجه ای میرسد که من چشم او میشوم، گوش او میشوم، زبان او میشوم، دست او میشوم، همه وجودش میشه خدایی، این کی حاصل میشه؟ وقتی که واجبات کامل باشه، نافله ها که جاشو پر میکنن اضافه بیان، اون موقع به انسان قرب میدن، اون قرب نوافل حاصل میشه. اما اینجا چون بحث واجبات و مستحبات نماز، حالا تو نافله ها کدوم نافله از همه بالاتره؟ تو جنسشون میگیم ها، تو نمازهای مستحبی، تو مستحبات. در مستحبات اون مستحبی از همه بالاتره که جزو واجباته. یعنی چی؟ یعنی شما نماز میخونی، میری رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، این واجبه. حالا اگر سه بار تکرار کردی این میشه چی؟ مستحب. که در روایت امام صادق به خانواده خودش فرمود ذکر رکوع و سجدتون رو سه بار بگید تا کسی بهتر از شما نباشه. سه بار بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. حالا اینها که جزء تو واجباته، مستحباتی که تو واجباته، ذکر رکوع و گفتی یه صلوات هم بفرست، مستحب دیگه، اونتا مستحبی که تو واجبه، اینها از همه بالاتره. مستحباتی که داخل در واجبات هست. و این گفتن ذکر رکوع و سجده سه مرتبه مخصوصا در واجبات، البته پنج بار هفت بارم میگن مستحبم هست، هفت بار ذکر رکوع بگه انسان، هفت بار ذکر سجده رو بگه، ولی سه بار گفتنش که حالا عرض کردیم خیلی به انسان حضور میده. اون که فرمود عابدترین مردم کسی که واجباتش رو درست انجام بده، چون وقتی میگه عابدترین یعنی دیگه عابدتر از او نیست. خب آنچه در نماز انجام میشود یا واجب است یا مستحب. حالا واجبات نماز 11 چیز است که برخی رکن و برخی غیر رکن است. اما رکن، ارکان نماز، پایه ها، یکی نیته. نیت کردن یعنی چی؟ اینکه بدونی چه نمازی رو میخوای بخونی. یعنی وانیست بگی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم بعد بگی چه نمازی میخونی؟ بگی حالا نیت نکردم یه نمازی رو نیت میکنم. نه، بعضی ها فکر میکنن به نیت نماز یعنی وایستن بگن سه رکعت نماز مغرب به جامی آورم قربتن الالله. نه، نیت به زبان آوردن نیست، حتی تو ذهن لازم نیست بگذرونی، تو ذهنم بگذرونم. آقا شما میخوای آب بخوری، نیت میکنی برنش آب بخوری؟ مگه تو ذهنت بگی بلند میشم یک لیوان آب میخورم؟ چنین چیزی نمیگی که. نیت که گفتن یعنی که بدونی چه نمازی میخوای بخونی، این نیت به زبون بیاری، تو دلت بگی، این حرفا رو نداره، فقط بدونی چه نمازی، نماز صبح میخوای بخونی یا نماز مستحبی میخوای بخونی، اینو بدونی چیه. دوم قیامه، ایستادن در نماز برای اون کسی که میتونه. حالا اون کسی که نمیتونه، حتی نمازهای مستحبی رو میشه نشسته خوند، ولی فضیلت ایستاده بالاتره. که حالا خودش اینم داستانهایی داره، داستان که میگم منظور احادیث، آیات، مطالبی داره. این ایستادن، قیام، اقیمو، اقیم الصلاة، به پا دارید، این ایستادن در نماز اصله. حالا یه موقع طرف نماز مستحبی میخواد بخونه، خسته است میشینه میخونه، اشکال نداره، ولی اگر میتونه افضل ایستاده است. چون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، فضیلت داده از خداوند مجاهدان را بر آنان که نشسته اند. ایستاده بر نشسته ارجحیت داره، فضیلت داره. حالا اجازه بدید اون مباحثی که در قیام هست که نماز اسراری داره، سوم تکبیرت الاحرام، همون تکبیر افتتاحیه‌ای که در نماز گفته میشه، که باز مستحب به انسان 7 مرتبه تکبیر بگه، تکبیر افتتاحیه رو، و یک بارش هم کفایت میکنه. البته رکن چهارم رکوع، که انسان باید خم بشه، کمر صاف، دست ها روی زانو. پنجم سجود، که دو تا سجده، هر رکعتی دو تا سجود داره. اما اونایی که غیر رکنن، حالا تفاوت رکن و غیر رکن هم عرض میکنیم چیه. اونایی که غیر رکنن، یکی قرائت، خوندن حمد و سوره، اینا غیر رکنن، اگر اشتباهن مثلا گفته نشن نماز باطل نمیشه. مثلا یه مرتبه شما تکبیر بگید بری رکوع، حواست نباشه، مثال میگیم، نماز باطل نمیشه، عمدن نها، سهوًا. یا حمدتو خوندی، یادت رفت سوره بخونی، رفتی رکوع، اشکال نداره، اشتباهن ها. به همین دلیل تو نماز جماعت شما وقتی میرسید امام تو رکوعه، میگه تکبیر بگو بعد برو رکوع، نمازت درسته، رکعتت حساب میشه. چون قرائت رکن نیست که اگر سهواً به جا آورده نشه باطل بشه نماز، چون اونا هر کدوم سهواً هم به جا آورده نشه نماز باطله. دوم ذکر، ذکری که در رکوع یا سجود گفته میشه، که هر ذکری رو از اسماء الله، الله اکبر، سبحان الله میشه گفت، اما بهترینش در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، در سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده. تشهد سومی تشهده که اون در رکعت دوم و رکعت سوم در مغرب و چهارم در چهار رکعتی ها به جا میاریم. بعدش هم سلامه که بعد از تشهد سلام میدیم، که البته بعضی گفتن به یک سلام هم کفایت میکنه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی بعد از صلواتی که میفرستید یک سلام هم بدید اشکال نداره. پنجم ترتیبه و ششم موالات، پشت سر هم بودن، که حالا اینا هر کدوم یه توضیحی داره، یک فروعاتی داره که انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم. صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در احادیث اصول کافی رسیدیم به باب المعبود. احادیثی که در این باب هست در مورد معبود، معبود یعنی عبادت شده، که ما چه کسی رو عبادت میکنیم، چه چیزی رو عبادت میکنیم. در این باب روایاتی هست که چند روایتی که به ترتیب میخونیم. روایت اولش عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عبد الله به توهم فقط کفر، کسی که خدا رو به توهم عبادت کنه کافره. توهم یعنی چی؟ یعنی تو وهم خودش خدایی رو در نظر بگیره، تو خیال خودش اونو پرستش کنه، میگه این کافره، چون خداوند گفتیم در ذهن ما نمی گنجه. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، و کسی که اسم را پرستش کند بدون معنا کافر است. اجازه بدید حدیث رو بخونیم بعد دوباره برمیگردیم توضیحش رو عرض میکنیم. پس و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم رو بپرسته بدون معنا کافره. و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک، کسی که اسم و معنا رو با هم بپرسته مشرکه. و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علی به صفاته التي وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. اما آن کسی که معنا را بپرستد با قرار دادن اسما و صفاتی که خود خداوند خودش رو به اونها وصف کرده بر آن معنا، و قلبش بدان معتقد باشد و زبانش بدان گویا باشد، در سرار، در سر و علانیه، در خفا و آشکار، اینها شیعیان و اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین هست. و در حدیث آخر دیگری آمده اولئک هم المؤمنون حقا، اینا هم مؤمنان حقیقی هست. خب حالا چی داستان این اسم و معنا؟ شما مستحضر هستید که برای خداوند سبحان 1001 اسم هست، که البته اسماء الله به وجهی بی نهایت هست، اما اون کلیاتش که گفته شده 1001 اسم. یا در روایات دیگه هم که همین جا حالا میاد میخونیم، میگه برای خداوند 99 اسم است که کسی که آنها را بشمارد داخل بهشت میشود. بعضی گمان کردند که خداوند یک چیزه و این اسما هم یه چیز دیگه. خب به همین دلیل امام معصوم میگه اگر کسی اسم رو بپرسته بدون معنا، بدون اون معنایی که این اسم برش دلالت میکنه، این کافره، داره یه چیزی غیر خدا رو میپرسته. و اگر کسی اسم و معنا را با هم بپرستد، هم ذات خدا هم اسماءشو، اینم کافره، مشرکه، شریک قائل شده برای خدا. و آن کسی که معنا را بپرستد با قرار دادن این اسما و صفاتی که خودش گفته بر اون ذات، این مؤمن. اسماء خداوند آیا جدای از ذاتن یا عین ذاتن؟ صفات عین ذاتن یا جدای از ذاتن؟ این یه بحثی که در کتب کلامی در بین قدما هم مطرح بوده. علمای عامه که حالا امامان اهل بیت نبودن که اینا رو راه نمایی کنن، اینا قائل بودن صفات چیزی جدای از ذاتن، ذات یه چیزه، صفات خدا هم یه چیز دیگه است. بعد بحث پیش می آمد که خب شما که میگید صفات یه چیز دیگه است، آیا این ذات خداوند که از ازل بوده این صفات هم بودن یا نبودن؟ اگه بگی نبوده ان پس خداوند علیم نبوده، اینجوری میشه دیگه، پس خداوند قدیر نبوده اگه بگیم اسما نبودن. و اگر بگی نه این اسما و صفات هم بودن همراه خدا، بعد اینجا تعدد قدما پیش میاد، یعنی یه خدا بوده، یه قدیم بوده، یه قدیر بوده، یه علیم بوده، یه متکلم بوده، چند تا قدیم پیش میاد، در حالی که ما واجب الوجود یکیه، تعدد بر نمیداره. اینها به خاطر اینه که نفهمیدن داستان چیه، فکر کردن که اسما یه چیزی جدای از ذاته، در حالی که اسما همون دلالات ذاتن، اسما تعینات ذاتن، ملاحظات ذاتن. یعنی چی؟ یکم روشن‌تر صحبت کنیم. ببینید شما یک نفری، تکثر که نداری، یه نفری، اما شما یه اسم برادره، به لحاظ داداشت شما برادری، به لحاظ پدرت شما میشی پسر، به لحاظ پسر خالت میشی پسر خاله، به لحاظ اینکه کار میکنی تو شرکت میشی کارگر، به لحاظ اینکه میری ورزشگاه ورزش میکنی میگن ورزشکار. چند تا اسم داری شما؟ اما اسمایی که هستن شما یک مسما دارن، مسما اسم داریم، مسما، مسما یعنی نامیده شده، مسما یک چیزه، اگرچه اسما فراوان باشن به یه چیز دلالت میکنه، اونم به شما. اسما خداوند هم با خداوند این گونن. ما وقتی اون قدرت خدا رو در نظر میگیریم میگیم قدیر، علم خدا رو در نظر میگیریم میگیم علیمه، عالمه، علامه، جود خدا رو در نظر میگیریم، میگیم جواده. این نیست که این 99 اسم فکر کنیم 99 تا چیز جدای از خداست که اونا تصور کرده بودن که اسما یه چیز جدای از ذاتن، بعد بحث کنیم که اینا با خدا بودن نبودن، تعدد قدما پیش میاد، تکثر ذات محل کثرت واقع میشه و بعضی داستانی که درست میکنن. و امام اینجا اینو داره توضیح میده، میگه اگه تو فکر کنی اسم یه چیزی جدای از خداست، بگی الله مثلا یه چیزه، بعد اون ذات خدا یه چیز دیگه است، بعد خب من کیو میپرستم؟ الله رو بپرستم، اسمو بپرستم، میگه کافر شدی تو. یا بگی نه، الله رو و اون ذات رو با هم بپرستم، میگه شدی مشرک. اما بدون که یک ذاته که اسماء مختلفی داره، صفات مختلفی داره، این میشه اون چیزی که شیوه امیر الموحدانه، امیر مؤمنان که اصحاب امیر المؤمنین یا اینکه میگه مؤمنون حقا، اینجوریست. چیز خیلی پیچیده ای نیست، منتها گاهی وقت در بعضی از برهه ها یه سری حرفای پیش میاد، انسان‌های نادان که نمیفهمن داستان چیه، حرفای پیش میارن، بعد شاخ و برگ میخوره، نمیدونم هزار تا بحثای درست میشه که اصلا پوک و واقعی هم. پس یه بار دیگه حدیث رو بخونیم. عن ابی عبدالله قال من عبد الله به توهم فقط کفر، کسی که خدا رو به توهم پرستش کنه کافر شده. یعنی خدا رو بیاره تو ذهنش، تو خیال خودش یه صورتی رو تصور کنه، اون صورت رو بپرسته. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم رو بپرسته بدون معنا، یعنی اون معنا یعنی اون ذات، اینم کافر. و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرکه، کسی که اسم و معنا رو با هم بپرسته مشرکه. چون هزار تا اسم وجود داره، میشه هزار تا مثلا خدا، نعوذ بالله. و من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علیه به صفات هلتی و صفه بها نفسه او، اما اگر معنا را بپرستد با واقع کردن اسما به صفاتی که خود خداوند نفسش رو وصف کرده، چون میدونید ما خداوند رو به هر چیز نمیتونیم وصف کنیم، یه بحثی داریم در مورد توقیفیت اسما. توقیفیت اسما چی میگه؟ میگه شما خداوند اسما و حسنا داره، آیا میتونی خداوند رو به یه اسم خیلی قشنگ که در شریعت نیامده به او وصف کنی؟ مثلا میگیم ما در کلام و فلسفه میخونیم، میگیم خداوند واجب الوجوده، آیا میتونیم بگیم ای واجب الوجود؟ میتونیم بگیم نه، چنین اجازه ای نداریم. ما خدا را با اسمایی میتوانیم بخوانیم که در قرآن یا روایات آمده باشد، به دلائلی، بنا به دلائلی که گفته شده. جای باید سر جای خودش بحث بشه، اون توقیفیت اسما باید سر جای خودش بحث بشه، فحص بشه که چرا نمیشه خدا رو به هر اسمی خواند. خب فرمود اگر این اسما رو به اون معنا پیاده کنه با اون صفاتی که خداوند خودش رو به اون وصف کرده، و قلبش به این معتقد باشه و زبانش بدان گویا باشد در پنهان و آشکار. فاولائک اصحاب امیرالمؤمنین حقا، اینها اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین هستند. یا اولائک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنان حقیقی هستند. یه نکته رو خوب اینجا تذکر بدیم عزیزان، یک موقع در بحث‌های توحیدی یه مسئله پیش میاد که طرف میبینه اینو نمیفهمه یعنی چی، یه بحثی پیش میاد، روایت هم داره میگه اینجوری باید در توحید بفهمی، طرف میبینه من نمیفهمم یعنی چی، تکلیفم چیه؟ تکلیفت اینه بگویی من خدایی را میپرستم که محمد و آل محمد او را میپرستم. کار تمومه، من خدا رو نمیشناسم، من اون خدایی که محمد و آل محمد میپرستن او رو قبول دارم، ایمان طرف کامل در اعتقاد، هرچند که نمیدونم چی خدا هستن، یعنی این مباحث رو نمیفهمم. و الا هزار طرف در توحید موشکاف باشه، اگر به این اعتقاد نداشته باشه که من خدای اهل بیت رو میپرستم، اصلا موحد نیست. دلیلش رو هم قبلا گفتیم که بد نیست الان اشاره کنیم، ماه رجب اواخر ماه رجبه، میدونید اولیاء خدا ماه رجب که تموم میشه با ماه رجب وداع میکنن، چون ماه رجب ماه ولایته، برکاتی داره در این ماه. در ماه رجب شما وقتی که مفاتیح رو باز میکنید، نمازها و ادعیه رو که نگاه میکنید، میبینید چقدر سوره کافرون قل یا ایها الکافرون در نمازاش آمده. چرا؟ چون سوره قل یا ایها الکافرون مربوط به ولایته. چجوری مربوطه به ولایت؟ اونجا هیچ وقت صحبت از ولایت نیست که اصلا. خب باید انسان قرآن رو پیش زبان فهم بخواند و بداند، باید امام بیاد قرآن رو باز کنه برای انسان که قرآن چی داره میگه. بعد اون وقت میبینیم سراسر سوره کافرون در مورد ولایته. اشاره ای کنیم، قبلا بحثشو گفتیم، یه اشاره ای کنیم فقط. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، به نام خداوند بخشنده مهربان، ای پیغمبر بگو یا ایها الکافرون، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، نمی پرستم آنچرا شما می پرستید. کافران کیان؟ کافر کیه که به پیامبر میگه به کافران بگو؟ کافر کیه؟ کافر هر کسیه که آنچه را پیامبر اکرم میپرستد نپرستد. لا اعبد ما تعبدون، نمیپرستم آنچه را شما میپرستید، یعنی اونا میپرستن، اونا خدا قائلن، خدا رو میپرستن، اونا خدا رو میپرستن. فکر نکنی اونا کمونیستن، نه، چون آخرش میگه لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین من برای من، پس اونا هم دین دارن. اونا هم عبادت دارن، نماز میخونن، خدا رو قبول دارن. اما لا اعبد ما تعبدون، من نمیپرستم آنچه را شما میپرستی. کافر اون کسیه که خدای پیامبر رو نپرسته. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نمیپرستید آنچه را من میپرستم. اگر کسی بپرستد چیزی غیر از آنچه رسول خدا میپرستد کافر است. خب شماها چی رو میپرستید؟ خدا رو میپرستید؟ خب کافران هم که میگفتن ما خدا رو میپرستیم. لا اعبد ما تعبدون، صحبت از چی؟ چه چیزی را میپرستید؟ اگر بگن تو چه چیزی را میپرستی چی باید بگی؟ بگن بگی خدا رو میپرستم، میگن کدوم خدا؟ کدوم خدا رو میپرستی؟ فرعونم میگفت من خدا هستم، انا ربکم الاعلا. میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم خدایی برای شما نمیشناسم. فرعون رو میپرستی؟ شیطان؟ خیلی عیسوی ها میگفتن عیسی خداست. عیسی علیه السلام میپرستی؟ چی رو میپرستی؟ ما میپرستیم آنچه را که رسول خدا میپرستن. این وهابی ها که از قدیم هم بودن، خوارج، روایاتش هم هست، اینا ما گفتن پیامبر یه آدمی بود مثل من و شما، قرآن آورد مرد تموم شد رفت. چی همه رسول الله رسول الله میکنید؟ اینا نمیفهمن که ایشون حجت خداست. نمیفهمن حجت خدا یعنی چی. حجت کسی که خدا به وسیله او پرستیده میشه. و الا همه اقوام عرض کردن برای خودشون خدا داشتن، بت‌هایی داشتن. کدوم خدا رو میپرستیم؟ ما خدایی میپرستیم که محمد و آل محمد را میپرستن. من نمیپرستم آنچه را شما میپرستید و شما نمیپرستید آنچه را من میپرستم. لذا کافر میشه طرف. هزارم که بگه من موحدم، من یک خدا رو میپرستم، اون یک خدا کیه؟ حدیث امام هشتم سلسلت الذهب، امام هشتم، برکت این سلسله رو داشته باشی. امام هشتم روایت کرد از پدرشون آقا موسی بن جعفر، ایشون روایت کرد از پدرشون امام صادق علیه السلام، ایشون روایت کرد از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام، ایشون روایت کرد از پدرشون امام سجاد علیه السلام، ایشون روایت کرد از پدرشون آقا سید الشهدا علیه السلام، ایشان روایت کردن از آقا امیر المؤمنین، و ایشان روایت کردن از رسول خدا. رسول خدا می فرماید که خداوند سبحان فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، کسی که داخل در آن بشه از عذاب من در امانه. حدیث تا اینجا تموم شد. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها، شرط و شروطی داره، تو به بعضی از روایات داره به شروطها و انا من شروطها. این لا اله الا الله یه شروطی داره و من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی این که گفتی لا اله الا الله نیست خدایی جز الله، الله کیه؟ شاید کسی گفت من الله هم. خب شما این آقا رو میپرستی، الله کیه؟ ما تعبدون، آن چرا شما میپرستید، آن چرا ماهیتش چیه؟ کافر کسی که حجت خدا رو نمیپرسته، قبول نداره، حجت خدا رو قبول نداره، چون خدا از طریق حجتش پرستیده میشه. باز آیه بیاریم، آیه قرآن، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند منزه است از آنچه که او را وصف میکنند. هر چی در مورد خدا میگن، خدا منزه از اونه. هر چی در مورد خدا بگن، خدا نیست، مگر عباد مخلص. خب پس یعنی هر کی میگه من خدا رو میپرستم، اصلا نمیدونه خدا چی هست، چون خدا منزه از اونه که اون میگه، مگر اون عباد مخلص. از طریق اونا میشه خدا رو پرستید که اونا حجت خدا هستن، چون اونا خدا رو میشناسن. روایت شیخ صدوق کتاب توحید، امیر مؤمنان در بازار کوفه میرفت، یه جوانی داشت صحبت میکرد، گفت به اون خدایی که در پس هفت آسمانه. امیر المؤمنین زد پشتش، گفت های چی داری میگی؟ گفت یا امیر المؤمنین به خدا قسم خوردم. گفت کی گفته خدا در پس هفت آسمانه؟ گفت فی السماء اله و فی الارض اله. گفت آقا باید کفاره بدم. گفت کفارش اینه که بدونی خدا همه جا هست. گناه اینه که خدا رو نمیشناسی. خب اون کسی که میگه خدا در پس هفت آسمانه و پرستش میکنه، درست پرستش میکنه؟ نه. کی خدا رو درست پرستش میکنه؟ کی خدا رو میشناسه که درست پرستش کنه؟ عباد الله المخلصین، و اونها نیستن مگر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
بحثمون درازا کشید. حدیث بعدیرم، سه تا حدیث بیشتر، البته این باب نداره، هم شباهت به هم داره. این باب رو هم بخونیم. حدیثش عن هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن اسماء الله و اشتقاقها. هشام ابن حکم که یکی از اصحاب باهوش امام صادق بود، از متکلمین قهار بود که امام صادق، که خیلی هم جوان کم سن و سال بود ها، ولی تمام متکلمین رو میپیچید به هم، هر کی با این بحث میکرد محکوم میشد، هر کی باش بحث میکرد، همه میامد پیش آقا، از آقا سوال میکرد آقا این داستان چیه؟ حضرت راه رو بهش نشون میداد، این هم میرفت با اینا بحث میکرد، یکی یکی محکومشون میکرد، تا جایی که معروف شده بود، یعنی جایی که خودشو معرفی نمیکرد، وقتی بحث میکردن گفتن تو هشامی؟ از اون ذکاء ذهن و اون تیزهوشیش معروف شده بود. سوال میکنه از امام صادق عن اسماء الله و اشتقاقها، از اسماء خداوند و اون اشتقاق اسماء، که اسماء از چی مشتق شدن؟ الله مما هو مشتق کن، یه الله از چی مشتق شده؟ قال فقال لی یا هشام، امام صادق علیه السلام به من گفت یا هشام، الله مشتق من اله، الله از اله مشتق شده. اله، حالا در جاهای دیگه گفتن اله از اون وله، از اون حیرانی، اله کسی که همه در او حیرانه. بعضی در معنی اله که الله از او مشتق شده میگه اله کسی که همه واله و حیران او هستن. حالا وقتی میگه الله خیلی دیگه تأکید میکنه. بعد حضرت فرمود ول اله یقتضی معلوها، و اله اقتضا میکند معلوه را. معلوه یعنی کسی که در او حیران است. ول اسم غیر المسمى، حضرت میگه بدون اسم چیزی غیر مسماست. یعنی الف لام که می نویسی این یه چیز، خدا یه چیز دیگه است. این که میگه اسم غیر مسماست، شما می نویسی دریا، می نویسی دریا و تلفظ میکنی دریا، اما دریا یه چیزی غیر از این نطق و نوشتن توه. یه حقیقتیه، کوسه هایی درش هست، ماهیانی درش هست. مثال میگیم، حضرت میگه اسم یه چیزی غیر مسماست. این که تو میگه الله این یه اسمه، مسما اون ذات اون حقیقتیه که ما به این وسیله بهش اشاره میکنیم. فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسمو بپرسته بدون در نظر گرفتن معنا کافره. ولم یعبد شیئا، اصلا چیزی رو نپرستیده. اگه بخواد فقط اسمو بپرسته اصلا چیزی رو نپرستیده که. و من عبد الاسم والمعنا فقط کفر و عبد الاسنین، و اگر اسم و معنا رو با هم بخواد بپرسته کافر شده و دوگانه پرست شده، یه اسم یه ذات. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، اما اون کسی که معنا را بدون این اسم، اسمی که تلفظ میکنی، بپرستد، این توحید است، یعنی ذات رو. افهمت یا هشام، فهمیدی هشام؟ قال فقلت زدنی، گفتم آقا این مقدار بیشتر توضیح بدی. قال ان لله 99 اسما، فرمود خداوند 99 اسم داره. فلو کان الاسم هو المسمى لکان کل اسم منها اله. و اگر اسم عین مسمى بود، پس در این صورت برای هر اسمی باید یه خدایی می بود. یعنی غفار یه چیزی بود، ستار یه چیز دیگه بود، رزاق یه چیز دیگه بود، و همینجور. ولکن الله معنا یدل علیه به هذه الاسماء، اما خداوند یه معنایی است که همه این اسما رو داره. اما که توضیح دادیم خدمتتون، خود جناب عالی اسما مختلفی داری، با اینکه یه چیز هستی. و کلها غیره، و همه این اسما غیر او هستند، اسماء کتابتی و تلفظی و ذهنی. یا هشام، الخبز اسم للمأکول، نان اسمی برای اون چیزی که خورده میشه، اونی که ما میخوریم یه چیزیه، اسمشو گذاشتیم چی؟ خبز، نان. والماء اسم للمشروب، آب یه اسمی برای چیزی که مینوشی، اینی که من مینوشم ما اسم اینو گذاشتیم آب. آب یه چیز، این خود این ذات، این معنای چیز دیگه است. و ثوب اسم للملبوس، لباس اسمی برای چیزی که پوشیده میشه. النار اسم للمحروق، للمغرق، نار اسمی برای اون چیزی که میسوزاند. افهمت یا هشام، آیا فهمیدی؟ فهمن تدفع بها بهی و تنازل بهی اعداءنا و المتخذین مع الله جل و از غیره. آیا فهمیدی اون فهمی که دفع کنی، دفاع کنی و بر دشمنان که غیر خدا خدایی را گرفتن پیروز شوید؟ چیه حاصل حرف؟ خداوند یک ذاتیست که اسمایی دارد. این اسما یعنی الله که میگی مینویسی غیر از اون ذاته، اون معنا اون مسما خود اون حقه، معناش که اون ذاته، این حروف تلفظش هم غیر اونه، اینو بدونی. پس اسما یه چیزی نیستن جدایی از خدا اینا رو در نظر بگیری. یک خدایی است که همه این اسما در او هست، این معانی رو داره، هم علم داره، قدرت داره، جود داره، کرم داره و و الی آخر. قلت نعم، گفتم بله آقا فهمیدم. قال فقال نفعك الله به و ثبتك یا هشام، فرمود دعا کرد براش که خدا نفع بده به تو و تو رو ثابت قدم بدارد. قال هشام فوالله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت مقامی هذا، میگه به خدا هیچ کس نتونست در مقابل من ایستادگی کنه بعد از این مجلس که آقا برام توضیح داد. گفتم خیلی بحثایی هست تو کتاب کلامی در تعدد قدما و اون بحثایی که پیش میاد، اونقدر حرف گفتن که هشام میگه وقتی این آقا جان برام گفت کسی نمیتونست دیگه مقابل من وایسته تو بحث. باید هم اینجوری باشه، موحد نطق برهانش برنده است. حدیث بعدی رو هم که ببخشید بخونیم، کوتاهه، خسته شدید صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اونایی که خسته نشدن صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این احادیث نور هم همه نور تالا که وجودمون پر نور، نه نور شم، نه نور نور افکن، خورشیدی بشیم عالم تاب به برکت نور محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عن عبدالرحمن ابن ابی نجران قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام. عبدالرحمن میگه نامه‌ای نوشتم به امام باقر علیه السلام. او قلت له، یا اینکه میگه گفتم، حالا شک داره ظاهرا راوی، جعلن الله فداک، خدا مرا فدای تو کند. نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد الصمد، آیا ما خدای رحمان و رحیم واحد احد صمد رو میپرستیم؟ خدایی که همه این اسما رو داره. حالا این نکته رو بگیم قبل از اینکه وارد این حدیث بشیم به تمامه. آیه قرآن می‌فرماد قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، میگه خواه بگید الله، خواه بگید رحمان، همه این اسماء از آن خداست. فکر نکن رحمان یعنی خود قرآن هم میگه فرموده الله و رحمان و همه اینا یه ذاته. حالا چرا این توهم پیش آمده بود؟ به خاطر نادانی، قرآن نمیدونستن، امام که نباشه این گرفتاری ها پیش میاد. لذا شما تو کتاب کلامی شیعه این حرفا رو نمیبینید. میگه آقا ما الرحمن و رحیم و صمد و احد و همه اینا رو میپرستیم، همه اینا رو دور هم کود میکنیم، سر هم میپرستیم، جمع میکنیم. قال فقال حضرت فرمود ان من عبد الاسم دون المسمى بالاسماء اشرک و کفر و جحد و لم يعبد شیئا. میگه کسی که اسم را بپرستد بدون مسمای به اون اسما، بدون ذات، این کافر شده، مشرک شده، منکر شده و لم یعبد شیئا، اصلا چیزی رو نپرستیده. بل اعبد الله الواحد الاحد الصمد المسمى به هذه الاسماء دون الاسماء، بلکه عبادت کن خدای واحد احد صمدی را که به این اسما مسماست، ذاتی که این اسما رو داره، دون الاسما، نه اینکه اسما رو بپرستی، اسما مکتوبی و ملفوظی و اینها رو. ان الاسما صفات وصف بها نفسه، اسما صفاتی هم که خداوند خودش رو او وصف کرده، که من اینجوری هم، یعنی تصور نکنیم آقا اسما یه چیزی هم مستقل برا خودشون، که تو برا خودت، برا خودت شما یه اسم رو یه چیزی میدونی، خودت رو یه چیز دیگه، تویی که مثلا سخاوتمندی، تویی که شجاعی، تویی که فلانی، یه ذاتی داری که این صفات رو داره در مورد حقم، اون صفاتی رو که خودش رو اونا وصف کرده. دیگه این بحثا همه مال مولود جهله، شالا که خداوند سبحان به برکت اهل بیت پیامبر ما رو جز موحدان، جز بندگان خوبش قرار بده، در دنیا و آخرت در زیر لبای اونها باشیم. اما بارها گفتم و بار دیگر میگویم که بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق، بی عنایت اهل بیت، بی عنایت اولیاء و خدا کاری از پیش نمیرد هیچ. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها بعد ما تبينه، اللهم كن لبنيك الحجة الحسنى صلواتك
الحمد لله. ابن الحسن يا 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 ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن صاحب این ماه رسیدن خدمت آقا و سیدشون رسیدن ماه رجب ماه زیارت خوشا به حال زاران مهدی اله به هستن حبات ماه رجب زیارت امام هشتم این قربان تو برم آقا جان اللهم صل علی علی بن مسرد المرتضی الامام وتصدق علينا
إن الله يجزي المصدقين. بعد
I'm gonna get all you.
آقا جان چه خوش بی مهربونی هر دو سر اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب وجبه علينا وانصر من جمعنا بالآل. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتظم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منظر بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنوش بدار. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی و خودشون برگردان. ما و دوستان و ذریه‌مون اهل و عیالمون وابستگان و مهربان از فتنه‌های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. آقای تا ختم خیر بفرما. پدر و مادر ما بخش و بیامون. جهت شفای مرضات منظور سفارش شده برآورده شدن حاجات اول آخر همه حاجاتون رو تأجیل در فرج امام زمانش ما هم صدقات.
اللهم صل علی